سلام، 11 پیش از چاشت به وقت افغانستان شد. به این برنامه رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 و FM 100.5 خوش آمدید. ژکفر احمدی هستم. امیدوار هستم روز پنجشنبه را تا حالا خوش گذشته باشید. تناقض در حرفای مقام‌های آمریکایی و افغان در مورد وضعیت افغانستان در 2016 از نظر مشاور شورای امنیت ملی افغانستان، 2016 سال ثبات و تحکیم امنیت است، اما رئیس اداره استخبارات مرکزی آمریکا باور دارد که حکومت افغانستان در جریان امسال با خطر فروپاشی سیاسی روبرو خواهد شد. دقایق بعد در این باره بیشتر خواهید شنید. دو برنامه نیز داریم: در جستجوی انصاف و حقیقت چیست. پیش از معرفی دیگر مطالب این برنامه، خبرهای مهم افغانستان، منطقه و جهان را از احمد هنایش بشنوید.
مسئولین حکومتی ولایت پکتیکا میگویند میان داعش و طالبان مسلح در ولسوالی گومل این ولایت درگیری صورت گرفته و به طرف های درگیر تلفات وارد آمده است. سفیر روسیه در کابل تلاش های حکومت افغانستان را در مبارزه با گروه داعش مورد ستایش قرار داد و تعهد کرد که کشورش در این مورد همکار کابل خواهد بود. وزارت خزانه آمریکا بر یک رهبر شبکه القاعده در افغانستان تحریم وضع کرده است. و در بخش اخبار بین‌المللی می‌شنوید که در دو حمله انتحاری مرگبار توسط دو زن در نایجیریا بیش از 60 تن کشته شدند. تفصیل اخبار. مسئولین حکومتی ولایت پکتیکا میگویند میان داعش و طالبان مسلح در ولسوالی گومل این ولایت درگیری صورت گرفته و به طرف‌های درگیر تلفات وارد آمده است. شایسته خان ولسوال گومل به رادیو مشال گفته است این درگیری در منطقه دینارخیل ساحه مرزی نزدیک به وزیرستان جنوبی میان این دو گروه ناوقت روز گذشته رخ داد. به گفته ولسوال گومل، شمار زیادی از افراد و قمانداران این دو جنای درگیر کشته شده که سه قمندان مشهور داعش به نام‌های فرید، هنر و طوفان نیز در میان کشته شدگانند. شایسته خان همچنان گفته است که هنر یکی از قمانداران مشهور طالبان بود که از سه ماه بدین سو با داعش پیوسته بود و در روزهای گذشته همراه با طوفان و هنر به محل آمده بود تا برای داعش پایگاه‌ها ایجاد کند که مورد حملات طالبان قرار گرفته است. در خبر آمده است تایدان عینی از باشندگان محل گفتند دو جسد است و 12 تن از زخمی‌های گروه طالبان را دیدند. تا حالا گروه‌های درگیر جنگ در این مورد تبصره‌ای نداشتند. سفیر روسیه در کابل تلاش‌های حکومت افغانستان را در مبارزه با گروه داعش مورد ستایش قرار داد و تعهد کرد که کشورش در این مورد همکار کابل خواهد بود. الکساندر ماننسکی این موضوع را دیروز در جریان دیدار با محمد حنیفی اتمر، مشاور امنیت ملی افغانستان در کابل گفت. تواب غرزنگ، سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان، به رادیو آزادی گفت در این دیدار آقای اتمر تاکید کرد که وی سال 2016 را برای افغانستان سال ثبات و امنیت می‌داند.
مشاور امنیت ملی جمهوری اسلامی افغانستان گفتند که سال 2016 سال ثبات ملی، سال استقرار ملی و سال تحکیم صلح و امنیت در افغانستان خواهد بود.
دیدار سفیر روسیه با مشاور امنیت ملی افغانستان در حالی صورت می‌گیرد که مسکو ماه گذشته گفته بود در آینده نزدیک 10000 میل اسلحه کلاشینکوف را به حکومت افغانستان خواهد سپرد. سفیر روسیه در دیدار دیروزش با محمد حنیف حتمر گفت که کشورش به زودی با نیروهای امنیتی افغان کمک نظامی خواهد کرد. وزارت خزانه آمریکا بر یک رهبر شبکه القاعده در افغانستان تحریم وضع کرده است. بر اساس بیانیه وزارت خزانه ایالات متحده که روز چهارشنبه نشر شد، سلام محمد نجیم الحبابی رهبر القاعده در شرق افغانستان بود که از ترورستان حمایت میکرد و فعالیت‌های تروریستی را پیش می‌برد. بر اساس این تصمیم وزارت خزانه آمریکا، دارایی‌های الحبابی منجمد می‌شود و هیچ کس نمی‌تواند با وی داد و گرفت داشته باشد. آدم زوبین، معاون بخش جلوگیری از کمک‌های مالی و استخباراتی به ترورستان در وزارت خزانه ایالات متحده آمریکا، میگوید این اداره برای حمایت از آمریکایی ها و متحدان افغانش سایر رهبران شبکه القاعده را هدف قرار خواهد داد. سلام محمد نجیم الحبابی از سال 2009 میلادی رهبر شبکه القاعده در شرق افغانستان دانسته شده است. رئیس اداره حفظ مراقبت سالنگ ها از مسافرین میخواهد تا در حال حاضر جدا از رفت آمد در شهرهای سالنگ خودداری کنند. جنرال محمد رجب بر رادیو آزادی گفت بنابر طوفان شدید از عصر دیروز شهرهای سالنگ بسته شده و کار پاکاری شهرها هم متوقف است.
مدیدی دید بسیار زیاد است و بعد دیدی تا یک متر دیده نمیشه به خاطر که طوفانی که جریان داره که برسه میکنه، یک و در پاریز تیم عملیاتی ما کارشان ناقص خود بود، همچنان کن خود بود و بطی خود بود و خطراتی هم متوجه همین تیم عملیاتی ما خود باشه.
با گفته رئیس اداره حفظ و مراقبت سالنگ ها، پیش از آغاز طوفان و خطر برفکوج یک سرویس بار سرنشینانش در شهرهای سالنگ دچار حادثه شد که در نتیجه دو تن جان دادند و نزدیک به 20 تن دیگر زخم برداشتند. بر اساس پیش بینی آقای رجب، امروز هم شهرهای سالنگ برای رفت و آمد وسایط باز نخواهد شد، اما وی گفت که با فروکش کردن برفباری 4 تا 5 ساعت زمان نیاز است تا بیش از 100 کیلومتر جاده پاکاری شود. در ولایت شبرغان یک زن 25 ساله دست به خودکشی زد و خود را حلق‌آویز کرده است. عبدالهادی مدیر مبارزه با جرایم جنایی قمندان امنی ولایت جوزجان به رادیو آزادی گفت که این خانم دیروز خود را به علت نامعلوم حلق‌آویز کرد که قبل از رسیدن به شفاخانه جان داد. پلیس میگوید برای بررسی این قضیه تحقیقات را آغاز کرده است. از این زن دو طفل به جا مانده است. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید در ولایت جوزجان آنان از آغاز سال جاری تا حال 18 قضیه خشونت علیه زنان را ثبت کرده اند. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان. و این هم اخبار بین المللی. در دو حمله انتحاری مرگبار توسط دو زن در نایجیریا بیش از 60 تن کشته شدند. به گفته مقام های نایجیریایی، هر دو حمله در یک کمپ بیجا شده ها که از جنگ داخلی و تهدیدهای بوکو حرام گریخته بودند در شهر دایکوا رخ داد. یک مقام اداره وضعیت اضطراری نایجیریا گفته که هر دو انتحار کننده زن بم های بسته به بدنشان را در داخل کمپ منفجر کردند. به گفته وی در این رویداد 78 تن دیگر زخمی شدند. تا حالا کسی یا گروه مسئولیت این حملات را به عهده نگرفته، اما در گذشته همواره گروه تندرو بوکو حرام چنین حملات را در نایجیریا انجام داده است. وزیران دفاعی کشورهای عضو ناتو پلانی را تصویب کردند که بر اساس آن فعالیت ناتو در شرق اروپا گسترش می‌یابد. ینس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو در روز نخست اجلاس وزیران دفاعی این پیمان نظامی در بروکسل گفت بخشی از پلان مطرح شده که همان حضور بیشتر نظامی در شرق است از سوی وزیران دفاعی ناتو پذیرفته شد.
We have just agreed on a set of principles to modernize.
امیدوارم توافق کنیم تا اصولی را به میان آوریم که بر اساس آن سیستم دفاعی ناتو پیشرفته شود و به تهدیدها پاسخ داده شود. بخشی از این توافق را به عنوان یک مورد وزیران دفاعی ناتو پذیرفتند تا در نتیجه حضور در شرق پیمان نظامی گسترده شود. این یک اقدام از سوی کشورهای مختلف است. آشکار میگویم که حمله بالای یک متحد حمله بالای تمامی متحدین است و این پیمان به صورت مشترک پاسخ میگوید. منشی عمومی ناتو با اشاره به روسیه گفت که در امور دفاعیش خیلی مصرف میکند و با کمک نیروهایش میخواهد تا مرزهای اروپا را تغییر دهد و همسایه‌هایش را تهدید کند. اما وی افزود که با وجود تخطیهای مسکو، ناتو راههای دیپلماتیک را با روسیه نمیبندد. اجلاس وزیران دفاعی کشورهای عضو ناتو امروز هم در بروکسل ادامه خواهد یافت. جرمنی، یونان و ترکیه از ناتو خواستند تا در ردیابی مهاجرانی که برای کسب پناهندگی در اروپا با عبور از دریای اژه از راه ترکیه وارد یونان میشوند نقش ایفا کند. منشی عمومی ناتو میگوید که همراه با اداره های امنیتی سرحدی اروپا در مورد تقاضای مشترک برای نظارت از دریای اژه با بسیار جدیت غور خواهد کرد تا در مورد فعالیت قاچاقبران انسان در سواحل ترکیه یک تصویر روشن حاصل شود. یانس استولتنبرگ این سخن را دیروز در یک نشست در بروکسل ابراز کرد. این نخستین بار است که پیمان نظامی ناتو در بحران مهاجرت اروپا دخیل شده است. و خبر آخرین که ایران تصاویر تازه از نیروهای بحری آمریکا را که ماهی گذشته از سوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بازداشت شده بودند پخش کرده است. در این تصاویر یکی از سربازان آمریکایی ظاهرا در وضعیت اشک ریختاندن نشان داده شده است. سومیل ورکبرگ یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا میگوید به صورت آشکار از این تصاویر به منظور تبلیغات کار گرفته می شود. بر اساس گزارشات تصاویر تازه نیروهای بحری آمریکا از سوی تلویزیون دولتی ایران نشر شده است. گروه 10 نفری از نیروهای آمریکایی به شمول یک دختر در 12 جنوری در حالی که آگاهی نداشتند وارد آبهای ایران شدند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی آنها را بازداشت کرد و روز بعد از آنکه ثابت شد که 10 تن به صورت غیر عمدی وارد آبهای ایران شده بودند از قید رها شدند. این بود خبر مربوط به رویدادهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آزادی. و برای شنیدن بقیه موضوعات ماهی برنامه همکارم احمد جعفر احمدی را همراه باشید.
تشکر از احمد هنایش. 11:10 پیش از چاشت به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه تا تناقض در حرفای مقام‌های آمریکایی و افغان در مورد وضعیت افغانستان.
مشاور امنیت ملی جمهوری اسلامی افغانستان گفتند که سال 2016 سال ثبات ملی، سال استقرار ملی و سال تحکیم صلح و امنیت در افغانستان خواهد بود.
اما رئیس اداره استخبارات مرکزی آمریکا باور دارد که حکومت افغانستان با خطر فروپاشی سیاسی روبرو خواهد شد. پس از پیوستن حسین با حکومت از او پرسیده ایم که چرا به صفوف طالبان پیوسته بود.
3 سال پیش ما رو بغم ظلم کردم و حتی خانه ساخته ما رو خراب کردم و ما رو بیرون کردم از منطقه. بعضی وقتی که بیرون کردم ما مجبور شدم سالار گرفتم رفتم نکن.
امروز مسافرت از طریق شاهراه سالنگ خطرناک است.
یک اراده واسطه سرویس که جنوب و شمال رو میخواست عبور بکنم اثر بی احتیاطی راننده سقوط میکنه، جاده منحرف میشه و سبب میشه که 2 نفر از مانتنای ما به شهادت برسن.
نشریه های غربی در باره افغانستان چی نوشتند در همین برنامه خواهید شنید. 2 برنامه نیز داریم در جستجوی انصاف و حقیقت چیست با رادیو آزادی باشید. سلام مجدد به شما، خوش آمدید. مشاور امنیت ملی افغانستان سال 2016 را برای این کشور سال ثبات و تحکیم امنیت می داند. محمد حنیف اتمر این موضوع را دیروز در جریان دیدار با سفیر روسیه در کابل گفت. پیش از این جیمز کلپر رئیس اداره استخبارات مرکزی آمریکا گفته بود که حکومت افغانستان در جریان امسال با خطر فروپاشی سیاسی روبرو خواهد شد. جزئیات بیشتر در گزارش جاوید نعیمی.
شورای امنیت ملی افغانستان به این باور است که سال 2016 میلادی برای کشور یک سال باثبات خواهد بود. محمد حنیف اتمر مشاور امنیت ملی افغانستان این را در دیدار با الکساندر مانتسکی سفیر روسیه در کابل به روز چهارشنبه گفت. تواب غرزنگ سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان بر رادیو آزادی گفت آنها مطمئن هستند که 2016 سال برقراری امنیت در افغانستان خواهد بود.
مشاور امنیت ملی جمهوری اسلامی افغانستان گفتند که سال 2016 سال ثبات ملی، سال استقرار ملی و سال تحکیم صلح و امنیت در افغانستان خواهد بود، ولی در عین زمان دولت افغانستان و نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان آمادگی کافی برای از بین بردن دشمنان مردم افغانستان را دارد.
آقای غرزنگ افزود مشاور امنیت ملی در دیدار با سفیر روسیه همچنان تاکید کرده که حکومت افغانستان با حمایت متحدین بین المللیش خواهد توانست تا حکومتداری عرضه خدمات و امنیت را به حد برساند که قناعت مردم را فراهم کند. مشاور امنیت ملی افغانستان یک روز پس از آن سال 2016 را با عنوان سال ثبات در افغانستان یاد کرد که جیمز کلپر رئیس اداره استخبارات مرکزی آمریکا در اجلاس سنای آن کشور در واشنگتن گفت حکومت افغانستان در جریان امسال با خطر ناکامی سیاسی روبرو خواهد شد. ریاست جمهوری افغانستان در مورد اظهارات آقای کلپر گفته که این مقام آمریکایی تا حد زیاد تصویر از موجودیت تهدیدها در منطقه را ارزیابی کرده است. حکومت افغانستان میگوید آنچه رئیس CIA اظهار کرده بیشتر از افغانستان در مورد چگونگی وضعیت عمومی منطقه است. رئیس اداره استخبارات مرکزی آمریکا گفته که حملات طالبان در افغانستان افزایش یافته و در موضع این گروه هیچ تغییر نیامده است. طالبان حدود 2 هفته پیش در نشست مؤسسه پگواش که در قطر به هدف تلاش برای صلح افغانستان برگزار شده بود، بار دیگر بر موضع گذشته ایشان تاکید کردند. آنها همچنان شرایط را مطرح کرده و گفتند که نیروهای بین المللی به صورت کل افغانستان را ترک کنند و تمامی زندانیان طالبان رها شوند. پیش از اظهارات رئیس CIA شمار از مقامهای نظامی آمریکا گفته بودند که ایالات متحده برای یک جنگ درازمدت در افغانستان آمادگی می‌گیرد و شاید به همین خاطر نیروهای آمریکایی برای درازمدت در افغانستان حضور داشته باشند.
جاوید نعیمی گزارش می داد. در میان ادامه جنگ و خونریزی در افغانستان، کسانی هم هستند که دیگر از جنگ خسته شده و راه صلح را در پیش گرفتند. گروهی از مخالفان مصالح دولت در ولایت هرات به پروسه صلح پیوستند. شاپور صابر خبرنگار ما در هرات در این باره گزارش تهیه کرده.
این گروه چندین سال می شود که در ولسوالی ناامن گذره فعالیت های ضد دولتی داشتند، اما حالا تصمیم گرفتند تا با مخالفتشان با دولت پایان دهند. قبل از این گروه 11 نفری در ولسوالی گذره و در نزدیکی تاسیسات نیروهای افغان و خارجی سرگرم جنگ با نیروهای دولتی افغان و خارجی بودند. ملپاسوال حسن شاه فروغ، قمندان زون 606 انصار در غرب افغانستان، این افراد را متهم می‌کند که بالای میدان هوایی هرات حملات راکتی را سازماندهی می‌کردند.
اینا یک بخشی از گروه‌هایی بودند که اینا همیشه بالای میدان هوایی عکس صندوق‌ها صورت می‌گرفت. اینکه چقدر خود زیاده ی عملیات‌ها سهم داشتن یا نداشتن یک حرف است. و حرف دیگه ایست که چون ساحه از یا تحت حاکمیت به حساب طالبان بود و اونا گروه‌های دیگه‌ای می‌آمدند با استفاده از امکانات از یا بالای میدان هوایی انداخت.
اما قمندان تازه پیوسته طالبان به پروسه صلح ولایتی هرات از پیوستنش به طالبان پرده بر می دارد. محمد حسین یکی از قمندانان پیشین طالبان در ولسوالی گذره، دلیل پیوستنش به طالبان زورگویی بعض از مقامات ملی در این ولایت را عنوان می کند. او می گوید یکی از ولسوالان پیشین ولسوالی گذره خانه و زمین های او را غصب کرده بود، ولی دولت به عرایض او هیچ توجهی نکرده است.
کسایی بود که برای اصلا دولت سام داشتم، ما رو نمیدوندم که پیش ازی به سه سال پیش فهمیدیم. سه سال پیش ما سه سال میشه که با داخل کو هستم. به سه سال پیش ما رو به اقام ظلم کردم و حتی خانه ساخته ما رو خراب کردم و ما رو بیرون کردم از منطقه. بعضی وقتی که بیرون کردم ما مجبور شدم سالار گرفتم رفتم لکن.
به دنبال این موضوع محمد آصف رحیمی والی را تاکید می‌ورزد که این موضوع را به صورت جدی بررسی خواهند کرد. آقای رحیمی میگوید تلاش خواهند کرد تا با تشکیل هیئت مختلطی از نهادهای گوناگون این قضیه را مورد ارزیابی قرار دهد.
یک موضوع بسیار مهم است که در ولایت هرات و تمام ولایت افغانستان باید ما بسیار جدی بگیریم. مسئله تامین عدالت جدی حیاتی را سر از این توضیح بکنیم و تمام ریشه یابی بکنیم این موضوع را که واقعیت داره نداره. اگر واقعیت داشته باشه که ما حق به اقدار بسپاریم و هر وقتی که باشه ناوقت نیست، باید حق به اقدار سپردهش کنیم.
پیوستن این گروه 11 نفری در ولایت هرات در حالی صورت میگیرد که از یک سال به این طرف روند پیوستن افراد مسلح غیر مسئول به روند صلح در این ولایت کاهش را نشان میدهد. با این وجود مولوی غلام سرور مسئول کمیته صلح ولایتی هرات میگوید تلاش میکند تا طالبان مسلح را از مناطق مختلف این ولایت به پروسه صلح تشویق کند.
در طول سال که چون بعضی انتخابات و بعضی کشمکش های خارجی و کشمکش های بین خود طالبا بود، ما تقریبا سه گروه به تعداد 33 نفر تا حال آماده به شورای صلح ولایت هرات پیوست شده.
این گروه در حال بروند صلح می پیوندند که ولسوالی گذره همچنان یک از ولسوالی ناامن در ولایت هرات است. در حال حاضر شمار از مخالفان مسلح دولت در ولسوالی گذره بود و باش دارند و همواره عملیات های را علیه نیروهای امنیتی افغان در این ولسوالی انجام می دهند. محمد حسین یک از نمونه های قمندانان مسلح غیرمسئول در هرات است که ادعا می کند که به خاطر زورگویی مقامات پیشین محلی علیه دولت افغانستان دست به تفنگ برده است. قبل از این رئیس اسپق فواید عامه ولایت هرات با مخالفت سید حسین انوری والی پیشین ولایت هرات روبرو شد و سپس در ولسوالی گذره علیه دولت افغانستان ایستاد. اما بعد از گذشت تقریبا 3 سال از مخالفتش علیه دولت در یک عملیات مشترک نیروهای افغان و خارجی کشته شد. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
11:19 دقیقه پیش از ظهر به وقت افغانستان است. 11:30 دقیقه فشرده خبرهای مهم و تازه را از رادیو آزادی خواهید شنید. شاهراه سالنگ برای ترافیک بسته است و پیش بینی می شود که امروز هم برای رفت و آمد وسایط باز نخواهد شد. جنرال محمد رجب رئیس حفظ و مراقبت سالنگ ها بر رادیو آزادی گفت که در حال حاضر کار پاکاری شاهراه سالنگ به خاطر طوفان شدید متوقف است. جاوید نعیمی با آقای رجب صحبت کرده و نخست از وی در مورد آخرین تحولات در سالنگ پرسیده.
در جریان روز چهارشنبه که شب چهارشنبه بگویم آغاز برفاری بود در سالنگ شمالی و جنوبی، البته در سالنگ شمالی برف ضخامتش بیشتر از 110 سانتی متر که با شما صحبت میکنم میرسد و در سالنگ جنوبی کمتر است، اما شدت طوفان بسیار زیاد است بوده در طول روز که در طول شب هم تداوم داشتی وضعیت. و در روز چهارشنبه ما به خاطر جلوگیری از تلفات جانی و خسارات مالی مثلا که مسیر تردد میکنم، ما شارع را برای ترافیک با اتخاذ تدابیر پیشگیرانه مسدود کردیم، اما قبل از مسدود کردن جاده برای ترافیک یک اراده واسطه سرویس که جنوب و شمال را میخواست عبور بکنم اثر بی احتیاطی راننده که وضعیت هم نرمال بود و فرصت سقوط میکنه از جاده منحرف میشه و سبب میشه که دو نفر از منطقه ما به شهادت برسن و 19 نفر دیگه هم زخمی باشن که برای فعلا 8 نفر از وضعیت خیلی خوب است که هیچ مشکلی ندارن.
بله جنرال صاحب، در حال حاضر کار پاکاری شارا کاملا متوقف است به خاطر طوفان ها؟
حد بکنیم به خاطر اینکه هم دید محدود است، محدودیت دید بسیار زیاد است و محدودیت یعنی تا یک متر دیده نمیشه به خاطر که طوفانی که جریان داره که برف میکنه. یک و در پاریز تیمای عملیاتی ما کارشان ناقص خود بود و در پاریز همچنان کن خود بود و بطی خود بود و خطراتی هم متوجه همین تیمای عملیاتی ما خود باشه که این ناشی از این برف باشه، برفاری و طوفان باشه که ممکن سرازشون برف کجا اینا را به جانشان و ماشینری ما صدماتی وارد بکنه.
و پیش بینی شما چیز جنرال صاحب که شارا چه وقت باز خواهد شد؟ پنجشنبه یا جمعه؟
پنجشنبه که من رو شما صحبت دارم، پنجشنبه ممکن این فروکش بکنه. پیش بینی که ما داریم وقتی که فروکش بکنه اگر بر کجا به تمام زمانگیر است عملیات ما دستوری که بر کجا نمه ما وعده میسپاریم به مجرد که وضعیت فروکش بکنه یعنی زمینی فعالیت تیمای ما مساعد شوه ما 100% وعده رو میسپاریم که ما در طی 400 الی 500 تمام 108 کیلومتر جاده را پاکاری بکنیم و زمین را مساعد بسازیم که تا یعنی ترافیک داخل مسیر شود.
جنرال محمد رجب رئیس حفظ و مراقبت سالنگ ها بود که با رادیو آزادی صحبت می کرد.
سلام برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم.
تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
و ملت مثال
میده؟ بله قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگبارانم نکنن.
تدین زیاد ایران باید چی شوشی؟ واگونی سا خواه بایده نمانی ندیمانی.
برنامه زنده در امواج آزادی پنج شنبه ها از 3 تا 5 به وقت افغانستان. تشکر که با رادیو آزادی هستید. طوری که در آغاز برنامه هم گفتیم مرور داریم به مطالب چاپ شده در نشریه های غربی در باره افغانستان. همکارم فرشته نگاه شماری از نشریه های غربی را مرور کرده.
روزنامه نیویورک تایمز در شماره اخیرش مطلبی را در مورد فرستادن عساکر بیشتر امریکایی به افغانستان نوشته است. در آغاز این مطلب آمده است که ایالات متحده ای امریکا عساکر خود را در ولایت هلمند، جایی که بنابر عملات طالبان مسلح نیروهای افغان تحت فشار واقع شدند می گمارد. به گفته روزنامه بانک ماموریت رزمی ناتو در 2014 میلادی در افغانستان پایان یافت، اما این بزرگترین ماموریت نیروهای امریکایی خارج از پایگاه های نظامی خواهد بود. با وجود آن که اردوی امریکا تاکید می کند که عساکران کشور در جنگ نقش فعال نخواهند داشت، اما نیروهای خاص امریکایی در جنگ هلمند سهم دارند، جایی که به گفته نیویورک تایمز ولسوالی پی ولسوالی یا در تصرف طالبان مسلح قرار می گیرد و یا با خطر سقوط مواجه می شود. نیویورک تایمز به نقل از مایکل تی لاورن سخنگوی اردوی امریکا نوشته که میگوید ماموریت نیروهای تازه نفس امریکایی در هلمند مساعد کردن امکانات برای نیروهای خاص عملیاتی و همچنان حمایت از قول اردوی 215 میوند و آموزش نیروهای افغان است. روزنامه می افزاید در ماهای اخیر تلفات سنگین به نیروهای افغان در المند وارد شد و طالبان مسلح راه‌های بیشتر مناطق را برای آنها مسدود کردند. به گفته روزنامه نیویورک تایمز تا کنون روشن نیست که نیروهای آمریکایی در کدام منطقه المند مستقر خواهند شد، اما مقامات می گویند مشکلات موجود در المند به توجه جدی نیروهای آمریکایی و افغان نیاز دارد. نشریه فورن پالیسی در شماره اخیرش می نویسد طرح پیشنهاد شده برای پایپلاین گاز طبیعی می تواند منفعت بزرگ اقتصادی برای افغانستان باشد، اما کابل باید برای موفقیت آن اقدامات عملی را انجام دهد. به گفته نشریه، پایپلاین گاز طبیعی میان ترکمنستان، افغانستان، پاکستان و هند یعنی تاپی در سال 2015 میلادی از یک طرح تیوری به یک ابتکار عملی مبدل شد و این پیشرفت سه دلیل عمده داشت. اول، توافق بر ساختار شرکت تاپی. دوم، انتخاب رهبر برای این کنسرسیوم و سوم، مراسم پیشگامانه، مراسمی که در 13 دسامبر 2015 میلادی در ترکمنستان برگزار شد، یک پیام قوی به شکاک داشت، در حالی که پیش از آن این موضوع در کنفرانس ها تنها در حد بحث ها قرار داشت. اما اقدامات اخیر روشن ساخت که این پایپلاین می تواند به یک منبع بزرگ انرژی و ثبات مورد نیاز به افغانستان و منطقه مبدل شود. پایپلاین پروژه تاپی 1800 کیلومتر طول دارد که 735 کیلومتر آن از خاک افغانستان می گذرد. نشریه فورن پالیسی در ادامه می نویسد افغانستان از پروژه تاپی به گونه فوق‌العاده بهره‌مند شده می تواند. نه تنها این پایپلاین، سالانه 400 میلیون دلار از مدرک ترانزیت به این کشور عاید خواهد داد، بلکه بر اساس تخمین وزارت معدن و پترولیم افغانستان به 25 هزار افغان زمینه کار را نیز مساعد خواهد کرد. به باور فورن پالیسی، افغان ها می خواهند کشورشان را به یک دهلیز بزرگ تجارت و انرژی مبدل کنند. این در حال است که پاکستان و هندوستان به انرژی بیشتر نیاز دارند و ترکمنستان در پی تنوع برای بازار گاز خود است. نشریه می افزاید اهمیت دستاوردهای به دست آمده در رابطه به پروژه تاپی در سال 2015 میلادی نباید دست کم گرفته شوند و در 2016 میلادی تاپی در موقعیت خوب قرار دارد تا از یک افسانه به یک حقیقت مبدل شود.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. قلم صلح نام نمایشگاه است که در هرات برگزار شد. خطاطان افغان و ایرانی نمایشگاه خوشنویسی را به طور مشترک برگزار کردند. شاپور صابر خبرنگار رادیو آزادی در هرات به این نمایشگاه رفته و گزارش تهیه کرده.
قلم صلح عنوان نمایشگاه مشترک خوشنویسی میان خطاطان افغان و ایرانی است، واجهی که سالهاست مردم افغانستان به سراغ آنند. انجمن خوشنویسان هرات و یکی از خطاطان ایرانی برگزار کنندگان این نمایشگاه هستند. این افراد با قرار دادن تابلوهای خطاطیشان پای خیلی از علاقمندان به هنر خطاطی را به این نمایشگاه کشاندند. نجیب الله انوری یک از سه عضو انجمن خوشنویسان هرات در این نمایشگاه است. آقای انوری میگوید از میان 40 اثر خطاطی که در این نمایشگاه گذاشته شده است، 30 تابلوی آن از سوی خطاطان هرات کار شده است. آقای انوری برگزاری این گونه نمایشگاه ها را در رشد و شکوفایی هنر مشترک خوشنویسی میان افغانستان و ایران مؤثر میخواند.
به تعداد 40 اثر از 4 نفر که 3 نفر از ستید انجمن خوشنویسان ایراد می باشند و یک نفر از جمهوری اسلامی ایران به نام استاد فرسیان. هدف در جهت رشد و شکوفایی و شناساندن هنر که میراث مشترک مونه به هم دیگر و رشد و تحلیل این هنر شه، از تجارب هم دیگر استفاده کنیم. لاقل این هنر بده که خواستگاه ایراد بده، ایران بده، برحال بیشتر آشنا شه.
محمد فارسیان تنها خوشنویس ایرانی در این نمایشگاه می باشد که بیش از 10 اثر خطاطیش را به معرض دید علاقمندان به هنر خطاطی گذاشته است. آقای فارسیان می گوید در این نمایشگاه بیشتر از خطوط نستعلیق شکسته که به عنوان عروس خطوط یاد می شود، کار گرفته شده است. آقای فارسیان گفت تلاش خواهند کرد تا با استفاده از این نمایشگاه پیام صلح را برای مردم ارائه کرد تا دیگر شاهد جنگ و خونریزی نباشند. قبل از این نمایشگاه مختلفی در بخش‌های صنعتی و تجارتی میان افغان‌ها و ایرانی‌ها در هرات برگزار شده بود، اما این برای نخستین بار است که نمایشگاه خوشنویسی میان هنرمندان این دو کشور در هرات برگزار می‌شود. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
رسیدیم به نیمه این ساعت 11:30 پیش از ظهر به وقت کابل شد. همکارم احمد هنایش با فشرده خبرها با شماست.
مسئولین حکومتی ولایت پکتیکا میگویند میان داعش و طالبان مسلح در ولسوالی گومل این ولایت درگیری صورت گرفته و به طرفهای درگیر تلفات وارد شده است. سفیر روسیه در کابل تلاش‌های حکومت افغانستان را در مبارزه با گروه داعش مورد ستایش قرار داد و تعهد کرد که کشورش در این مورد همکار کابل خواهد بود. وزارت خزانه آمریکا بر یک رهبر شبکه القاعده در افغانستان تحریم وضع کرده است. رئیس اداره حفظ و مراقبت سالنگ‌ها از مسافرین می‌خواهد تا در حال حاضر جداً از رفت آمد در شاخه‌های سالنگ خودداری کنند. در ولایت شبرغان یک زن 25 ساله دست به خودکشی زد و خود را حلق‌آویز کرده است. در دو حمله انتحاری مرگبار توسط دو زن در نایجیریا بیش از 60 تن کشته شدند. وزیران دفاع کشورهای عضو ناتو پلانی را تصویب کردند که بر اساس آن فعالیت ناتو در شرق اروپا گسترش می‌یابد. جرمنی، یونان و ترکیه از ناتو خواستند تا در ردیابی مهاجرانی که برای کسب پناهندگی در اروپا با عبور از دریای اژه از راه ترکیه وارد یونان میشوند نقش ایفا کند. و ایران تصاویر تازه از نیروهای بحری آمریکا را که ماه گذشته از سوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بازداشت شده بودند پخش کرده است.
تفصیل این خبرها در صفحه اینترنت ما، آدرس ما www.azadiradio.com. می دانید که افراد نابینا توانمندی های زیادی دارند؟ در افغانستان جوانان نابینای مستعد هستند که اجرای کارهای تقریبا غیر قابل تصور از دستشان ساخته است. برای نخستین بار 11 نابینا به پوهنتون کابل راه یافتند. سلسله عتل بیشتر میگوید.
مارکتینگ یا در مورد اعلاناتشان میگه نام یک استاد معروف نوشتن.
استاد در حال لکچر دادن به جمع بزرگی از محصلان است. یکی با قلم و کتابچه‌اش بازی دارد و دیگری به خواب فرو رفته. در میان اینها دختری برای یاد گرفتن بهتر درس تلاش میکند. لینا سراپا گوش است و گاهی رویش را به سمت تخته سفید که در آن چیزی نوشته نشده میگرداند. لینا بدون آنکه یادداشت برداری کند با چشم‌های بی‌نورش به نقطه نامعلوم خیره شده و صدای استاد را ضبط میکند. او در میان دیگر همصنفای دخترش با ظاهر ساده و بدون آرایش، رنگ ناخن زیورآلات و ناخن‌های کوتاه و با زندگی بی رنگ به صنف آمده است. لینا می گوید با اخذ 85 نمره از کنکور اختصاصی نابینایان در رشته دلخواهش یعنی پوهنزه ژورنالیسم را یافته است.
اسم لینا است. نام پدرم مرزا نسیم است. 20 ساله هستم. دیگر در سال ختم سال 1393 از لیسه مسلکی نابینایان فارغ شدیم.
اما چالش دیگری که سر راهش است این است که پروسه امتحان دهی آنها متفاوت از سایر محصلان بوده و در هر سمستر از آنها امتحان تقریری اخذ می شود.
استاد را ثبت میکنیم، مسخانه کلاسیم او را میشنویم، در ضمن چپتر یا کتاب درسی استاد هم که وقت شروع درس میایه معرفی میکنه که کتاب را بخوانیم در ایسم سر باتن تدریس میکنم، او را میخریم و او را ثبت میکنیم، بازم قسم صوتی میسازیم شو او را میشنویم درس ها را و لکچرهای استاد هم دستم. دپنتور از ما امتحان تقریری میگیرن.
لینا هرچند درک کرده که خبرنگاری برای یک شخص نابینا دشوار است، اما هنوز هم امیدش را از دست نداده. او انتظار دارد که اگر نتواند در بازتاب صدای تمام اقشار جامعه سهم بگیرد، حداقل میتواند خواستها و صدای اشخاص دارای معلولیت را به جای برساند. او میگوید هدفش این است که خودکفا شود.
خب مختار که زیاد علاقه داشتم انتخاب کردم، سختیش فکر نمیکردم. شاید من بتونم یک روز. خب درست است که شرایط مساعد نیست در افغانستان برای دخترها، مخصوصا باز برای یک دختر نابینا. باز گفتم میتونم که یک گوینده باشم، ما همچنان یک طراح یک کاندید برنامه رسانه‌ای. خب داینده زمان که از 15 فارغ شدم تبیس میخوام کار کنم و از این طریق هم بتونم به خود یه چیزی بسازم، خود کفا باشم، هم با فامیلم و همچنان با جامعه، از جمله با جامعه ملیت و با نابینایان میخوام خدمت کنم.
اعتماد به نفس و اشتیاق لینا به خبرنگاری استادانش را به تعجب انداخته و او را متفاوت از دیگران ساخته است. صفیه رحیم، استاد پوهنزه ژورنالیسم پوهنتون کابل، لینا را یک دختر متفاوت می داند. فعالیت های صنفش را توصیف کرده و می گوید که بعضن او از دیگر محصلان نمرات بلندتر می گیرد.
یک موردی که مرزیت خوشم آمد و امروز هم سرسم به بچه های صنف چار یاد کردم، اینا اعتماد به نفس دارن. این بوجودی که نبینا هستن اعتماد به نفس دارن و به خود قبلندن که میتونن مثل دخترها و بچه هایی که بینا هستن ژورنالیستن و کارهای در زمینی روزنامه‌نگاری انجام بدن که خیلی نارو متفاوت نیست.
لینا باور دارد که اشخاص سالم اگر هم کار نابینایان باشند، نابینایان را به حیث عضو این جامعه بپذیرند، دوش و دوش آنها قرار گرفته و به آنها مزاحمت نکنند، معلولان هم میتوانند کارهای مهم را انجام دهند.
خود از جامعه ما از مردم میخواهش دارم که همراه نابینایان یا همراه سایر معلولین که میبینند همراهشان کمک کنند، همکار باشند، باعث اذیت و آزار اونا نشن و کوشان مزاحمت نکنند با اونا و احترام داشته باشند، با اونا را به عنوان عضو از جامعه قبول کنند و در قسمت فعال بودن اونا اینا زیاد سهم دار. افراد سالم باید کمک کنند.
نابینایی یک مشکل عمده ای است و به اساس احصای سازمان صحی جهان نزدیک به 2% مردم افغانستان نابینا هستند و در مجموع 400,000 نابینا در این کشور وجود دارد. همچنان در احصای سازمان صحی جهان گفته شده است که 1.7 میلیون تن دیگر در افغانستان تناقض رویت دارد. از سوی هم وزارت کار و امور اجتماعی میگوید بر اساس تلاش های این وزارت به اشخاص دارای معلولیت در ادارات دولتی و سکتورهای خصوصی باید تبعیض مثبت قائل شد. علی افتخاری، سخنگوی این وزارت، به رادیو آزادی گفت که در ترکیب اداری هر اداره باید 3% معلولین سهم بگیرند. آقای افتخاری در مورد میگوید
تفاهم نامه و تسهیلات عالی داریم و مو 14% سهم بورسی که ما داریم از او استفاده میکنیم برای حمایت از اشخاص دارای معلولیت، پرداخت معاش از اونا در قسمت کاریابی از اونا از طریق آموزش فن و حرفه. یعنی هر اداره باید ترکیب اداریش باید 3% در نظر گرفته شود از اشخاص دارای معلولیت.
مقامات وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان میگویند که آنان تلاش دارند تا زمینه آموزش بیشتر و بهتر برای معلولین فراهم گردد و همچنان آنان بتوانند در بخش‌های گوناگون مصروف کار گردند. اما معلولین همواره از عدم مساعد بودن زمینه آموزش و کار شکایت کردند و گفتند با آنکه معلولین پرتلاش چون لینای نابینا وجود دارند، اما نهادهای مسئول برای آنان فضای لازم را مساعد نساخته است.
سلسله تل گزارش می‌داد. در همین جا رسیدیم به پایان پخش خبرها، گزارش‌ها و مصاحبه های این برنامه. در ادامه این ساعت دو برنامه داریم. ابتدا در جستجوی انصاف و به تعقیب آن حقیقت چیست را بشنوید.
من نوائسته دارم، نزور دارم، هیچ
من خانه ایجا باشنم، من ملادو خوب شنم.
هیچ درد مادرم هست، هیچ درد پدرم هست.
سلام. برنامه این هفته در جستجو انصاف اختصاص یافته به مشکل محمد عارف و همکارانشان که میگویند در زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری باعث ترینر در کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان کار کردند، اما تا حال حقوقشان برای آنان پرداخت نشده است. محمد عارف از ولایت غزنی با ما به تماس شده و میگه که بان که چندین بار به کمیسیون مراجعه کرده، اما کسی به مشکلشان توجه نداشته و حقوقشان را برشان پرداخت نمیکنند. این باشنده ولایت غزنی میگه حال از تلاش‌هایش ناامید شده و میخواهد تا مشکلش از طریق برنامه در جستجو انصاف با مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات شریک ساخته شود. بیایید نخواست در مورد مشکل محمد عارف بیشتر از زبان خودش بشنویم.
ما از ولایت غزنی هستم. از ترینرهای ولایت غزنی در انتخابات ریاست جمهوری به رفته بودیم در کابل. ترینرهایی که تقریبا از تمام ولایت ها آماده بود برای اینکه موسند شماریش آرا را در همون جا صندوق ها را چک و بررسی میکردیم. تقریبا در حدود بیش از 1.5 ماه مقصد اونمونجا مون کار کردیم. پولای ما مثلا تا هنوز به دسترس ما قرار نگرفته، مونجا باقی مانده و چندین دفعه مراجعه کردیم و کسی جواب ما را درست نداده و پول ما تانزد و برای ما نداد داده نشده. امیر ما میخواستیم که صدای خود به شما برسانیم. یک دی از دوستا رفتن تا حتی پیش آقای نورستانی هم رفتن، در همونجا پیش کلان هم رفتن، در پارلمان هم رفتن، صدای خود رساندن اما نتیجه مثبت نگرفتیم. فقط امروز صبح کرد و ما را با ماندیم. با زمین خاطر میخواستیم که شمی صدای خود را در اینجا برسانیم که همین حقوق ایرمی مردمی که در همونجا در ریاست جمهوری اونجا در سفریش مانده کار کردن اما پول زمنا پرداخت کرده. ایرمی موضوع رو میخواستیم با شما شریک بسازیم که به صدای ما را در یک جای برسانین، که به صدای ما، که همین حقوق ما تلف نشه. این انتخابات ریاست جمهوری خیلی مدت میشه که گذشته، تانز ما چیزی پولی دریافت نکردیم. سفریه ما مانده، همون زحمات که در کابل کشیدیم مدت بیش از یک ماه، اونمو تا هنوز مانده. بعضی ما دو ماه بیشتر مثلا شده.
وقتی که شما مراجعه کردین به کمیسیون مستقل انتخابات، جواب اونا براتون چی بود؟
جواب از اونا بود که WP مثلا برای شما، ما میریم پیش از اون میگیم برای زو مثلا این میتر گفته که ما میتیم. این زو تا بالا امروز تا امروزه مثلا هر چی ما تلاش کردیم فقط اینه میگه که WP گفته ما میتیم تا هنوز نداده و نمیدونیم مشکل مثلا در چی هست. چرا مثلا WP طور مثلا ماش ما را نمیده؟ حالا مشکل در کجایه و هیچ چرا بررسی نمیشه؟ چرا صدای ما مثلا در یک جایی نمیرسه؟ حقوق ما مثلا داده نمیشه؟ سر این موضوع میخواستیم که این گپ را با کلانا شریک بسازیم و صدای ما به اونا برسه که تا حقوق ما جمع تیرینرهای ولایتی از همه ولایت ها آماده بودن. همونجا صندوق آرایش شماریش آرا میکردیم، بررسی میکردیم، تا روز مثلا ما چیزی پولی به دست نیاوردیم.
چی تعداد از ترینرها حقوقشان باقی مانده از ولایت غزنی که تا حال پرداخت نشده؟
همین ترینرهای ولایتی از هر ولایت آمده بود. این هر ولایت به تعداد نفوس خود مثلا ترینر داشتن و دیگه چی بخش عملیاتیش هم آمده بود. اینا بخش عملیاتی چیزی ما آمده بود از ولایت غزنی. تقریبا ما 5 نفر ترینر ولایت غزنی بودیم که رفته بودیم در کابل، همونجا کار میکردیم، همون شمالیش آرا میکردیم، با ما خارجان بود و ما هم بودیم در امون قسمت. تا روز مثلا ما ماندیم با حقوق ما داده نشده.
ما مشکل محمد عارف و دیگر همکارانشان را با مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در میان گذاشتیم. نور محمد نور، سخنگوی کمیسیون، در مورد نظرش را این گونه بیان کرد.
شما در جریان هستین که بعد از برگزاری انتخابات دور دوم ریاست جمهوری 100% تفتیش در دفتر مرکزی صورت گرفت و همکارای ما در ولایت که در دفاتر ولایتی کار میکردن، بعضشان دعوت شدن به دفتر مرکزی تا این روند پیش ببرن. به جای شک نیست که این افراد و اشخاص که ادعا داره که هنوز پولشان پرداخته نشده حق به جانب هستن و این موضوع امرای UNDP الک که مسئولیت پرداخت پول دارن شریک ساخته شده، سندهایشان تحت پروسس است و هر چی زودتر بعد از اینکه افراد و اشخاص که واقعا مستحق است مشخص شود پولشان پرداختم.
نور صاحب، در مجموع چی تعداد افراد هستند و از چند ولایت است که این مشکل دامنگیرشان است و مشکلشان تا حال حل نشده؟ در مجموع از شما راجستری که وجود داره این چی تعداد افراد است و از کدام ولایت است؟
خب از ولایت مختلف هستند. کارمندان موقت ما که از در خود فیل کار میکردن زمانی که تفتیش صورت میگرفت کمیسیون ناگزیر بود که یارا به دفتر مرکزی دعوت کنند و این تفتیش انجام بده. چیزی که مشکل است و یک سلسله مشکلات با میان آمده تا سندهایشان مکمل ارزیابی شوه اوی است که بعضی از این کارماندا مبالغه کردن در مو پولی که باید بهشان پرداخته شوه، مثلا یا باید اموبلی که با مصرف رسیدن یا مثلا در موتر آمدن یا در طیاره آمدن او را باید مکمل به کمیسیون ایران میکرد که ای باید به یون شریک ساخته. چون این مسئله زمانگیر شد و بعضشان مثلا امو پولی که با مصرف رساندن بخصوص بخاطر مصارف طایره یاشان در او شفافیت کامل موجود نبود. از او خاطر است که این روند یک کمک زمانگیر شده، ولی کمیسیون مستقل انتخابات همراه ملل متحد بخصوص بخش الکت کار کرده، کار میکنه که این مسئله به زودترین فرصت حل شود.
یعنی اطمینان شما بر ازی برادرها چی است که اینا تا چی زمان خواد تانستن که ای پول خود به دست بیارن؟ تو مشخص است؟
مکانیزم در کمیشن مستقل انتخابات طور است که پول فیزیکی امر کمیشن مستقل انتخابات موجود نیست. پول دونر بر یون میتاجن که باشه الکترس یک پروژه است و پول باید خود یون الکتر تایم را هست. چیز را که ما برای این دوستان خود دوستان میکنیم کارای ما با یون نتیجه داده و امیدوار است که هرچی زودتر این مسئله حل شود و بالاخره کسایی که واقعا
و حال توجه کنیم به مشکلی که از باشندگان ولایت بغلان که مشکلش را با برنامه در جستجوی انصاف رادیو آزادی این گونه در میان گذاشته است.
من خودم امام دین است ولایت بغلان مصدق اینجا.
خب مشکل چی است بگو بدر؟
گشتو من اول مایندرم عریضه که بودیم در حقوقی مایندرم 7 سال شده که من دعوا کرده سرگردان مرا سرگردان کرده سه محکمه بر ما فیصله کرده مرا سوگندم داره. بعد از دو باز ما سه محکمه بر ما فیصله کرده آلی باز خواست نمیشه اینجا مشکل این محکمه است.
موضوع چی است؟ موضوع خانه است؟ زمین است؟ چی است؟
موضوع خانه است. ما اقی مادر خود از مامان گرفتیم مال مایندرم زوراوری کرده گرفتیم مرا نمیت اقی مرد پس دو دفعه شد که آید آمده آید تبدیق نمیتانه نمیفهم چیل دلیل.
تلاش میکنیم تا در برنامه های بعدی راه حل این مشکل را نیز دریافت نماییم. این بود موضوع برنامه این هفته در جستجو انصاف که در مورد مشکل محمد عارف باشنده ولایت غزنی برایتان تهیه کرده بودیم. شما نیز اگر با ادارات دولتی، غیر دولتی و یا در محلتان مشکل دارید، آن را با ما در میان بگذارید تا راه حل برای آن دریافت نماییم. شماره تماس ما 0729-829-013.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، سلام های من قسیم سلامل را بپذیرین. در برنامه این هفته حقیقت چیست، آقای انوارالحق هادی رئیس جبهه ملی نوین افغانستان با ما مهمان هستند.
بسیار زیاد تشکر آقای هادی که بر ما فرصت مصاحبه دادین. به عنوان سوال نخست میخوای بپرسم که فکر میکنین کدام مشکلات جدی در حکومت وحدت ملی وجود داره که شما راضی نیستین با او و مخالفت دارین و چی برنامه بدیل را شما به خاطر اصلاحات اینی بخشا دارین؟ چی پیشنهادات مشخص دارین؟
بله، خب به اون قسمی که رسانه ها خبر دادن حکومت محبوبیت خود از دست داده. به هر حال خب محبوبیت یک چیز است و نتایج کار دیگه چیز است. امکانی است که یک کسی محبوبیت نداشته باشه ولی نتیجه کارش بازم خوب باشه. ما که نتیجه کاری حکومت هم میبینیم نتایج کار خوب نیست. در قسمت اقتصادی حکومت مطلق به ناکامی مواجه است. بیکاری بر اساس راپور خودشان 15% در یک سال گذشته زیاد شده. یعنی سابق 25% بود، حال بر اساس راپور احصای مرکزی سطح بیکاری به 40% رسیده. قیمت افغانی بسیار پایان آمده. سطح رشد ما برای اولین بار به منفی رسیده. مردم از بیکاری گریز دارن و بیشتر از 1 میلیون مردم از این مملکت رفتن. همچنان در قسمت امنیت، یکی امنیت در ساحه که زاده فعالیت های مخالفین مسلح است، او البته به جایش باشه و در او ساحه هم ببینیم که جنگ به کل مملکت نشر کرده، ولی بی امنیتی در ساحه جرایم عادی اونا هم فوق العاده زیاد شده. مثلا اختطاف ها فوق العاده زیاد شده، دزدی ها زیاد شده، انتخاب مردم بر اساس چیز نیست، بر اساس شایسته سالاری نیست. به این اساس نتیجه گیری که میگیم هم حکومت محبوبیت خود از دست داده و هم نتایج کارشان که میبینیم و قدر به نفع حکومت نیست، مردم ناراض هستن. به او اساس است که ما مخالفت خود با حکومت اعلان میکنیم و میخواهیم که انتخابات زودانگام شوه تا خدا کنه که یک حکومت نو بیه. مشکلات مملکت فوق العاده جدی هستن و ما بتانیم که مشکلات مملکت حل کنیم.
ولی یک نظر کلی است که تشکیل حکومت وحدت ملی که قدرت به دو بخش تقسیم شده، نظر شما چیست؟ واقعا یک مشکل اساسی بوده نمیتونه به خاطر مشکلات فعلی که حکومت داره؟
خب این یک مشکل اساسی است و از مخاطر است. وقتی که ما با امرای دکتر صبغی بودیم ما مخالفت کردیم، خب و دکتر اشرف غنی این به قسم به خفاتیر کرد، اول اعتراف هم نمیکرد که چنین موافقه شده، خب بالاخره طبعا پنهان شده نمیتونه. او به هر کسی که باشه به می قسم یک توافقی که یکی سر دیگه حق ویتو را داشته باشن، یک حکومت خوبی نیست، یک حکومتی است که به طرف فلج میرن، با وجودی که آله ما میشنم که دکتر اشرف عبدالله در با ساحت همکاری هم میکنه، ولی خود اون ساختار موافقتنامه وقدر خوب نیست، برای هر کسی که باشه مشکل تمام میشه. ولی در پالوی از اون فکر میکنیم که همون شخصیت ها هم یک نقش داره، می شخصیت ها با هم بسیار خوب جوش نمیخوره و دیگه ای که شکل مدیریت هم فرق داره. ما فکر میکنیم که مدیریت هم در خرابی حالات تاثیر داشته و اینا مدیران بسیار خوبی نیستن، از اون خاطر است که حالت مملکت خراب.
ولی استدلال که خود مقامات حکومتی میکنن است که نسبت به حکومت آقای کرزی که شما هم عضو کابینه حکومت آقای کرزی بودین، کمک‌های خارجی فوق العاده کم شده، نیروهای خارجی در صحنه جنگ وجود ندارن، یعنی همه عوامل است که بیشتر مشکل ایجاد کرده. نظر شما چیست این مورد؟
خب من مطمئن نیستم که کمک‌های خارجی کم شده باشه، بر اساس توافقاتی که در زمان کرزی با دونرها شدن، اونا تعهد کردن که 4 میلیارد دلار سالانه در ساحه اقتصادی اونا کمک میکنن و 4 میلیارد هم در ساحه امنیتی کمک میکنن که مجموعا سالانه در حدود 8 میلیارد دلار کمک به افغانستان بیایه. در زمان کرزی باور من نمیاد که از 8 میلیارد دلار کمک زیادتر شده باشه سالانه، و ما از وزارت مالیه مامورین وزارت مالیه هم پرسان کردیم، اونا گفتن کمک ها کم نشدن. خب بعضی کمک ها مربوط به این میشه که فعالیت حکومت چطور است، اگر حکومت تعهدات در باید ساحات کرده باشن و او را باجا نکنه به صورت موقت کمک ها کم میشه، ولی تعمیل بودجه این مربوط به حکومت است. در 9 ماه اول تعمیل بودجه 19% بود، بودجه انکشافی 19% بود، و وقت و با دونر وقتی که 19% مصرف کرده بتانی مصرف کنی، او که متباقی پول برات میده، میگه پولی که دادیم او را به جان چیز مصرف کرده ندانستین. من فکر میکنم که از لحاظ کمک های خارجی حالت فعلی نسبت به سابق خراب نیست، و قوای عسکری بین المللی که از افغانستان برآمده زیادترشان در سال 2012 و 2013 برآمدن، نه در سال 2014 و 2015. 2014 هم یک تعداد برآمدن، ولی 2015 عسکر نبرآمده از اینجا. به این اساس همطور معلومات اجمالی و مردم برای عوام فریبی مردم از این استفاده میشه.
پس در این صورت خاص شما استعفای حکومت است و برگزاری انتخابات پیش از وقت ریاست جمهوری. خب اگر این مسئله رو به بحث بگیریم که واقعا با توجه به مشکلات که در بخش انتخابات وجود داره، چون تعهد حکومتی است که باید پیش از انتخابات اصلاحات صورت بگیره که اصلاحات هنوز نشده، پس در این صورت این خواست شما فکر میکنین عملی است؟ شرایط کنید
به این طوری که این حکومت پیش میره، ممکن اصلاحات انتخاباتی یک سال دیگه هم صورت نگیره. این حکومت برای دیگه مردم او کاری که در یک ماه میشه ضرب الاجل یک هفته را میدن، اما خودش کاری که باید یک هفته کنن او را حتی در یک سال هم کرده نمیتونن. یک و نیم سال تیر شد تا بالی موضوع اصلاحات انتخاباتی صورت نگیره. اصلا چیزی که بسیار خرابه که ما در حکومت میبینیم ایست که حکومت قدرت تصمیم گیری را نداره، مسائل مشکل تصمیم گرفته نمیتونه. مثلا این کمیسیون انتخابات که بجایش کمیسیون اصلاحات انتخابات آمد، اگر اینا قدرت تصمیم گیری را میداشتن با این ماه اول خلاص میکرد که با کمیسیون موجوده اینا چی میکنن. ما قبلا نمیگپ زدیم، حالا میگپ میزنم. سیاست جای اتخاذ تصامیم بسیار دردناک است، و کسی که تصمیم مشکل گرفته ندانه نمیتونه، اونا حق حکومت دادن حکومت کردن نداره، و ما فکر میکنیم که امر در قسمت حکومت موجوده صدق میکنه.
یعنی ما میخواییم تأکیدن بپرسم که واقعا انتخابات قبل از وقت ریاست جمهوری با توجه به شرایط فعلی امکان پذیر است، یعنی قسمی که شما پیشنهاد کردید در اولین روز اعلان تشکیل جبهه؟
اگر کسی بخواه، اگر حکومت بخواه بله است، اگر کمیسیون انتخابات بخواه بله است، اگر اینا نخواهیم ممکن در 3 سال هم انتخابات صورت نگیره، ممکن انتخابات ریاستی حتی 3 سال بعد هم به تعویق بفته، به من قسمی که انتخابات پارلمانی علی به تعویق افتیده ممکن وام به تعویق بفته و این مسئولیت کاملا به عهده حکومت موجوده.
فکر نمی کنیم در صورت با توجه به مشکلات امنیتی که موجود است یک نوع خلای سیاسی در افغانستان ایجاد کرده و وضعیت تازی هم
اگر موضوع مشکلات امنیتی باشه، در انتخابات گذشته مشکلات امنیتی بود و هیچ کس تضمین داده نمیتونه که 3 سال بعد مشکلات امنیتی ختم میشه. اگر حکومت استدلالای خراب غلطه به پیش ببرن، امکانی است که حکومت بگه که 10 سال بعد ما انتخابات کرده نتانیم. پس ما منتظر باشیم. عواقب یعنی دوام منطقی بحث بسیار غلط است. خدا او صورت خیر حکومت رهبران حکومت اعتراف کنه که مو وظایفی که یک حکومت داره او رو اجرا کرده نمیتونه، خدا دو صورت بهتر است به طرف حالت اضطراری برن، اضطراری اعلان کنن، بگوین که قانون اساسی هیچ در حالت تعلیق است و بیاین که ما یک حکومت نو موقت بسازیم که با مشکلات موجوده اینا برخورد لازمه بکنن. آلیا خود دعوه دارن که اینا حکومت مطابق قانون اساسی است که نیستن. اگر استدلال اینایی است که حکومت که مطابق قانون اساسی احکام قانون اساسی است او قسم حکومت ساخته نمیتونه، خیر باید اعتراف کنن و بیان که خیر به طرف حکومت موقت حرکت کنیم که تا او حکومت به مرور زمان زمینه را برای حکومت برای انتخابات آینده مساعد بسازد.
پس در این صورت به عنوان سوال اخیر اگر پاسخ بدین که راه های بدیل شما یا پیشنهادات مشخص شما به عنوان اپوزیسیون افغانستان اقلا در بخش امنیت چی است؟ یعنی شما چی راه های بدیل را پیشنهاد میکنین یا جستجو دارین که بتونه وضعیت امنیتی رو در افغانستان بهتر بسازه؟
خب یکی امنیتی است که مجرمین او را مختل ساخته. در اون صورت ما برای شما اطمینان میدم که ما اگر در رأس حکومت باشیم یا در حکومت باشیم، ما اینمی اختطافا و دیگر جرائم ایره بسیار بزودی از بین برده میتونیم. یکی هم در قسمت ایست که صلح با مخالفین مسلح، در اون قسمت ما از بعضی اصول سیاسی نمیگذاریم. مثلا ما بر حق حاکمیت مردم اصرار میکنیم که او در هیچ نوع مذاکرات از او دیر نمیشیم. یعنی حکومت آینده افغانستان، حکومت آینده افغانستان باید از طرف مردم افغانستان تعیین شود و به صورت منظم تا این چه هر چند سال بعد و دو همه مردم افغانستان حق رای دهی را داشته باشند. ما از بعض آزادی های مدنی را، مثلا ما امیال با وجودی که مخالف حکومت هستیم، در داخل شهر به صورت علنی در تلویزیون در رادیو مخالفت خود اعلام میکنیم که جزء اون آزادی های مدنی ماست که قانون اساسی برای ما داده. ما اصرار میکنیم که در هر رژیم آینده هم یک قسم حقوق ما داشته باشیم. ما به حقوق زن اصرار میکنیم، ما به حقوق بشر اصرار میکنیم، ولی در قسمت برای که به صلح برسیم برای مخالفین مسلح، اگر در قسمت تقسیم قدرت به صورت موقت در یک دوره موقتی اگر انعطاف نشان داده میشه، ما به او مخالفت نمیکنیم و ما پیش شرط هم نمیمانیم برای مذاکرات صلح و پیش شرط کسی را هم قبول نمیکنیم برای مذاکرات صلح. هر وقت پیشنهادشان معقول بود قبول میکنیم، پیشنهادشان نیمه معقول بود با ملت خود مشوره میکنیم، پیشنهادشان که غیر معقول بود او را رد میکنیم و آمادگی خود برای عواقب رد ام قسم پیشنهادها میگیریم.
بسیار زیاد تشکر آقای هادی از که بر ما فرصت مصاحبه دادین. تشکر.
تشکر از شما، لطف کردین. سلام.
سنگ نثارش میکنن دیوانه ها یا با کور یا با گور یا شود سنگ سبور حق ندارد زن ببیند سوی نون داد از این نامرد ها فریاد از این نامرد ها در خیابان فرخنده ها عشق مردان آزاد و عشق زن زندانی است چشم زنده رو